ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز شنبه، اولین روز از شهریور 1399. من رضا بدیزاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله خیلی خلاصه مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو با همکارانم مرور میکنیم. پیش از همه همکارم شاهین بشیری اینجاست در استودیو با مشروع خبرها. شاهین
با سلام. دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است. این موضوع در شرایطی اعلام می‌شود که آلمان، بریتانیا و فرانسه در بیانیه‌ای استفاده از مکانیسم مارشه علیه جمهوری اسلامی را به دلیل خروج آمریکا از برجام زیر سوال برده و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به این بیانیه بار دیگر بر استفاده از مکانیسم مارشه تاکید کرد و گفت واشنگتن برای استفاده از آن نیاز به اجازه دیگران ندارد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست بعدی کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای با ایران برجام 11 شهریور در وین برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این نشست به ریاست اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و ایران برگزار می شود. گرد همایی امضا کنندگان برجام به جز آمریکا در حالی است که ایالات متحده روز پنجشنبه به طور رسمی خواستار فعال کردن مکانیسم مارشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران شده است. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرده که همه‌گیری ویروس کرونا در مدتی کمتر از 2 سال کنترل شود. تدروس آدانوم با اشاره به همه‌گیری موسوم به آنفلوانزای اسپانیایی بین سالهای 1918 تا 1920 گفته آن همه‌گیری 2 سال طول کشید تا متوقف شود. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفته هرچند نزدیکی‌ها و ارتباطات بیشتر به همه‌گیری کرونا کمک کرده، ولی با توجه به فناوری‌های موجود امیدوار است این همه‌گیری در کمتر از 2 سال پایان یابد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز شنبه به 23 میلیون نفر و شمار جانباختگان نیز به 800 هزار نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در دستور تازه‌ای خواستار تغییر کلیسای کورا یا خورا واقع در شهر استانبول به مسجد شد. این کلیسای ارتدوکس یونانی که در سده 14 میلادی در استانبول ساخته شد در سال 1945 به موزه تبدیل شده بود. رجب طیب اردوغان در 20 تیر نیز فرمان تغییر کاربری موزه ایا صوفیه به مسجد را امضا کرده و در اوایل مرداد در آن محل نماز خوانده بود. تبدیل ایا صوفیه به مسجد با واکنش‌ها و انتقادهای مختلفی روبرو شد. مشاور شهردار تهران روز شنبه نسبت به حذف پسفند اسلامی از میدان جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و گفت با عوامل این اقدام برخورد خواهد شد. غلام حسین محمدی در توییتی با اشاره به جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر از روح الله خمینی گفت آنچه در تابلوی میدان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده قابل بخشش نیست. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویر تابلوی میدان جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن کلمه اسلامی حذف شده است. و نماینده دائم سوریه در سازمان ملل خواستار مداخله این سازمان در قبال قطع آب آشامیدنی منطقه الحسکه از سوی ترکیه شد. بشار الجعفری در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل این اقدام ترکیه را جنایت جنگی توصیف کرد که به گفته وی آب آشامیدنی بیش از 1,000,000 تن از مردم سوریه را قطع کرده است. وزارت دفاع روسیه نیز روز شنبه در بیانیه نسبت به این گونه اقدامات ترکیه و گروه‌های تحت حمایت آنکارا در سوریه به ترکیه هشدار داد و آنها را جنایت جنگی توصیف کرد.
خبرها رو شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. دولت آمریکا اعلام کرد شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از دیروز آغاز شده است. تازه ترین خبرها در ارتباط با کرونا در ایران، هشدار حسن روحانی در مورد موج سوم کرونا.
اگر دو مرتبه ما رها بکنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو، دو مرتبه مواجه با یک پیک میشیم. بعضیا میپرسن موج سوم هست یا نیست، دست خودمونه.
پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. دولت آمریکا با نادیده گرفتن مخالفت‌ها برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت این تحریم‌ها آغاز شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه نوشت این تصمیم آمریکا در شرایطی اعلام می‌شود که آلمان، بریتانیا و فرانسه، متحدان اروپایی واشنگتن نیز در بیانیه‌ای به طور رسمی استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی را به دلیل خروج ایالات متحده از برجام زیر سوال برده و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران به صراحت انگیزه مخالفان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را زیر سوال بردند. آقایان پومپو و هوک در واکنش به بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه میگویند آمریکا کماکان حق استفاده از مکانیسم ماشه را برای خود حفظ کرده است و برای استفاده از آن نیازی به اجازه دیگران ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا حمایت نکردن متحدان اروپایی ایالات متحده از تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را غیر قابل درک توصیف کرد. وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز شرکای اروپایی آمریکا را به همراهی با روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد و این اتفاق را برای جهان خطرناک دانست. برایان هوک نیز به صراحت گفت که آمریکا نیازی به مجوز کسی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد و ایران خود داوطلبانه تعهدات هسته‌ای‌اش را نقض کرده و به همین دلیل آمریکا عکس‌العمل به عملکرد تهران را در یک دوره 30 روزه آغاز کرده است. آقای هوک حمایت یا بی‌اعتنایی متحدان آمریکا به این تصمیم واشنگتن را فاقد اهمیت دانست و اعلام کرد که روز جمعه روز نخست از این دوره 30 روزه بود. پیش از این قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد آرای لازم را کسب نکرده و رد شده بود. واشنگتن پیشتر تهدید کرده بود در صورت رد این قطعنامه با استفاده از مکانیسم ماشه که در برجام پیش بینی شده است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند. دیپلمات‌ها اعلام کردند مذاکرات گسترده‌ای میان آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت بر سر تمدید 6 ماهه یا 1 ساله تسلیحاتی ایران یا اضافه شدن بند ضرورت موافقت شورای امنیت با فروش سلاح از سوی ایران در صورت رفع این نوع تحریم‌ها در جریان بوده است. اما آمریکا این مذاکرات را انکار می‌کند. برایان هوک گفت واشنگتن هرگز پیشنهادهای سازشکارانه‌ای در این زمینه به دیگر کشورها ارائه نکرده است. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به فاکس نیوز گفت که روسیه و چین می‌توانند مدعی شوند که دارند خوب بازی می‌کنند، اما واشنگتن اجازه فروش سلاح از سوی این دو کشور به ایران را که تهدیدی برای امنیت ایالات متحده باشد نخواهد داد. مکانیسم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرفهای برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش خواستار بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است شوند. این قطعنامه در سال 2015 میلادی و در حمایت از برجام به تصویب رسید. آمریکا میگوید از آنجا که در قطعنامه 2231 مشارکت داشته است، همچنان میتواند برای فعال کردن این سازوکار درخواست دهد. اما طرف‌های دیگر برجام از جمله چین و روسیه معتقدند آمریکا به دلیل خروج از این توافق نمی‌تواند از این سازوکار استفاده کند و در این زمینه اتحادیه اروپا هم با استدلال این دو کشور هم نظر است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. البته این رو هم اشاره کنم که در ایران به تازگی 49 نفر از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی دو فوریتی خواستار خروج خودکار ایران از برجام در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه کشور ایران شدند. همزمان دولت آمریکا هم همچنان که شنیدید اعلام کرده شمارش معکوس 30 روزه برای بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از دیروز جمعه آغاز شده. دامون گلریز مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل از طریق تلفن همراه ماست. آقای گلریز، آنچه دو طرف اطمینان دارن و خیلی هم اطمینانشون زیاده اینه که هیچیک به نتیجه نمیرسن. آمریکا خیلی مطمئنه که همه تحریم‌ها علیه ایران رو برمیگردونه و ایران هم اطمینان داره آمریکا نمیتونه. حالا آمریکا میگه شمارش معکوس شروع شده و 30 روز دیگه تحریم‌ها برمیگردن. کفه شرایط به نفع کدوم یک از طرفین در مجامع بین المللی سنگین تره؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. برای توضیح این لازمه که ما موضوع انتخابات در امریکا رو در نظر بگیریم و بدونیم که چرا اصلا این اتفاق افتاد و این راهبردی که به گمان من از نظر انتخابات در امریکا کاخ سفید کنونی هست در مواجهه با چالش ها راهبرد هوشمندانه و چند لایه‌ای هست. حالا من اگر فرصت شد حتما توضیح میدم، ولی برای اینکه پاسخ پرسش شما رو بدم، ببینید از نظر قانونی، از نظر حقوقی در توافق برجام و قطعنامه 2231 در خصوص مکانیزم ماشه میشه بگیم که مشخص نیست که آیا به طور مثال امریکایی که به اصطلاح در 2018 از برجام خروج کرده هنوز ولی عضو قطعنامه 2231 هست که برجام پیوستی به اون قطعنامه هست، پیوست نخست اون قطعنامه هست، آیا امریکا حق داره که این کار رو بکنه یا حق نداره؟ همچنین آیا ایران حق داره که مخالفت بکنه یا خیر؟ به خاطر همین به نظرم از نگاه رسانه‌ای، یعنی در فضای رسانه، طبیعتاً خبرهایی که بیرون میاد این هست که همونجور که در گزارش شما هم بود 13 از 15 عضو شورای امنیت موافق نیستن با امریکا. این از نظر رسانه‌ای طبیعتاً اینجوری به نظر میاد که خب همه پشت ایران ایستادن، ولی به گمان من امریکا میتونه در عمل همونطوری که در مورد برجام عمل کرد این تحریم ها رو اعمال بکنه و با این در عصر جمهوری اسلامی دوباره زیر فشار هم رسانه‌ای هم سیاسی هم دیپلماتیک و هم اقتصادی بیشتری بگذاره.
آقای گلریز، آمریکا چه برگ برنده‌ای داره که چنین اطمینانی به او داده که میتونه تحریم ها علیه ایران رو برگردونه و شما هم بهش اشاره میکنین؟
در طول این حدوداً 2.5 ماه یا 4 ماهی که این تا ژانویه اگه حساب بخوایم بکنیم ما در پیش داریم در مورد انتخابات، کاری که کاخ سفید انجام داد آقای پومپئو در اصل از نظر پروژه کمپ کارزار انتخاباتی با طرح این موضوع در اصل میشه بگیم دنیا رو برای مخاطب رای دهنده دونالد ترامپ در مقابل دونالد ترامپ قرار داده و در اصل داره میگه که ببینید دنیا در اصل منظورم به رای دهنده هایی هستش که قراره که به ترامپ رای بدن، دنیا به دنبال این هست که جمهوری اسلامی که بزرگترین صادر کننده تروریست در جهان هست، هم طبق گزارشات آقای ترامپ هم گزارشات آقای اوباما وقت گذشته در 40 سال گذشته، اینها میخوان این رو مسلح بکنن، اجازه بدن که حتی بتونه بمب هسته‌ای داشته باشه و غیره و ذالک. من میخوام جلوی این موضوع وایسم. این از نظر کاردار انتخاباتی خیلی مهمه و برای حالا نتیجه چی بشه در طول این 3 ماه آینده خیلی برای کاخ سفید کنونی مهمه که این دوگانه به وجود بیاد و از طریق این دوگانه در اصل بتونن ترامپ رو به عنوان قهرمان ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن. از نظر سیاسی دیپلماتیک پرسش شما هست، در نیویورک به نظر من این رقص دیپلماتیک شروع خواهد شد و در نهایت این رقص دیپلماتیک به اونجا خواهد رسید که شما فرض بکنید فردا اگه چین بخواد، چون از راهبردی که اروپا با امریکا موافقه که نباید اسلحه فروخت به ایران و بعد جلوی تخطی برنامه هسته‌ای رو گرفت، ولی از نظر چین شما فرض کنید که بخواد تانک به ایران بفروشه، طبیعتاً امریکا اون وقت یک دلیل مضاعف داره که بخواد چین رو زیر فشار بگذاره از نظر تحریم.
اگه آمریکا موفق بشه تحریم‌های ایران رو برگردونه، عده‌ای از ناظران میگن این به این معنیه که ایران رو برمیگردونه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که گفته میشه بند 41 و 42 اون به ویژه 42 اجازه استفاده از گزینه نظامی علیه ایران رو میده. این چقدر ممکنه؟
گزینه نظامی فعلا مطرح نیست، فقط در یک صورت ممکنه که این گزینه واقعا مطرح بشه و اون هم این هست که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای در طول مثلا چند هفته بخواد دست پیدا بکنه و این الان مطرح نیست. انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد طبق گزارشات 2 سال برنامه هسته‌ای ایران رو برای تولید بمب هسته‌ای عقب انداخت، در صورتی که برجام 1 سال این رو عقب انداخت. من فکر میکنم هوشیاری که مقامات اسرائیلی، امریکایی و همچنین اروپایی دارن اجازه نخواهند داد فعلا به اون فضایی بخواد برسه که چند هفته ایران فاصله داشته باشه. به خاطر همین ذیل هفته میدید منشور سازمان ملل طبیعتا وقتی برگرده میتونه به ذیل هفته برسه و این خطر رو بیشتر میکنه، ولی به این معنا نیستش که ما با چیزی به نام جنگ مواجه خواهیم شد در طول ماهای سالهای آینده.
سپاسگزار از شما دامون گلریز، مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل که از هلند از طریق تلفن همراه ما بود از لاهه. و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت، و همیشه فکر کردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان 2 مرتبه به خود مردم بشکه بشکه بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهاییست که والا نمیدونم چی باید گفت. مال خودمونو به خودمون بفروشن، بعدم با ارز خارجی.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه‌ها بودیم، کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن، یه حرکتی انجام بدیم. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندیم. این حداقل کاریه که میتونیم نکنیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همزمان با ادامه روند افزایشی شیوع کرونا در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از موج سوم شیوع این ویروس در صورت عمل نکردن مردم به مقررات بهداشتی خبر داده. همکارم سپیده بهکام خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده و از طریق تلفن همراه ما. سپیده، آخرین خبرها در مورد ویروس کرونا در ایران چه هست؟
رضا، درود به تو و همراهان رادیو فردا. من اول شروع بکنم با تازه ترین آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده. بر اساس چیزی که وزارت بهداشت گفته، 126 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادن. بنابراین شمار کل قربانیان به 20502 نفر رسیده و همینطور 2028 مورد جدید بیمار مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شده که شمار کل مبتلایان رو به 356792 نفر رسونده. وزارت بهداشت اعلام کرده بود که روند قربانیان ویروس کاهشی شده، اما میزان سرایت پذیری ویروس چند برابر شده. بر همین اساس هم ستاد ملی کرونا اطلاعیه‌ای داد و از مردم خواست که در تعطیلات پیش رو سفر نکنن و با توجه به دستورات پزشکان و پرستاران وزارت بهداشت در واقع دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنن که هم خودشون مبتلا نشن به ویروس کرونا و هم بقیه رو مبتلا نکنن. امروز ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نسبت به آغاز موج سوم کرونا هشدار داد و گفت که اگر پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در مراسم محرم رعایت نشه ما شاهد موج سوم خواهیم بود که به گفته او بسیار هم شدیدتره. خب رضا، از دیروز هم می‌دونی که ماه محرم آغاز شده و مراسم این ماه هم در جریان هست در ایران.
امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت می‌کرد. چی گفت و به چه مواردی اشاره کرد؟
به امروز این جلسه در شرایطی برگزار شد که در تقویم ملی ایران این روز رو در واقع روز نخستین روز شهریور به نام روز پزشک نامگذاری شده. حسن روحانی اول این روز رو به پرسنل درمانی و پزشکا تبریک گفت و تأکید کرد که در واقع نباید به امید از بین رفتن کرونا باشیم و مثل گذشته گفتش که این بیماری ممکن هستش که مدت‌ها با ما باشه، باید خودمون رو در واقع آماده بکنیم، سبک زندگیمون رو عوض بکنیم، باید ماها فاصله گذاری رعایت بشه به گفته حسن روحانی و تأکید کرد که فقط مربوط به ماه محرم نیست، در سفرها دیدارهای خانوادگی هم باید فاصله گذاری رعایت بشه و گفت که هنوز با اطمینان نمیشه در مورد هیچ واکسنی صحبت کرد. او تأکید کرد که مثل همون صحبتهایی که رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران کرده بود، گفت که اگر که دستورالعمل‌های بهداشتی رو کنار بگذاریم وارد موج سوم کرونا میشیم. صدای حسن روحانی رو بشنویم اگر آماده هست.
تا دیروز میگفتیم هر 7 دقیقه یک نفر فوتی داریم، حالا کم کم میگیم 13 دقیقه، ممکنه فردا بگیم 15 دقیقه، انشاءالله بگیم 20 دقیقه، و این من دلیل نمیشه که ما دستورالعمل کنار بذاریم، شل بشه. اگر 2 مرتبه ما رها بکنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو، 2 مرتبه مواجه با یک پیک میشیم. بعضیا میپرسن موج سوم هست یا نیست، دست خودمونه.
بله، او در صحبت‌هاش اشاره من به حسن روحانی هم در مورد مسئله دورکاری در ادارات هم صحبت کرد، گفت که مدیران اداراتی که کارمندانشون رو به جای اینکه استفاده بکنن از فضای مجازی و دورکاری به حضور فیزیکی مجبور می‌کنن، حتی باید باشون برخورد بشه و انفصال از خدمت براشون در نظر گرفته بشه. صحبت‌های حسن روحانی در این باره رو هم بشنویم.
اگر اداره کاری رو بشه از طریق فضای سایبری انجام داد و بگه به طرف که باید بیای حضوری، این باید حتما تنبیه بشه، از اون تنبیه هایی که انفصال 3 ماه و 6 ماه بود.
بله، در صحبت‌های آقای روحانی 2 موضوع مهم این روزها هم مطرح شد، یکی مسئله کنکور، یکی هم عزاداری‌های مراسم محرم، 2 موضوع خبرساز در هفته‌های گذشته. او گفت که تصمیم‌گیری برای برگزاری کنکور سخت بود و گفت برخی می‌گفتن که 1 سال دیرتر برگزار بشه، اما خب به گفته آقای روحانی عمر و آرزوی یک جوان رو نمیشه در واقع ناامید کرد، سخت بود. اگر گفت ما نتونیم که یک آزمون رو برگزار بکنیم، چطور میتونیم مغازه ها رو باز بکنیم؟
سپاسگزار از تو سپیده بهکام. در مورد آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برای ما میگفت در جهان هم بیش از 23 میلیون ابتلا تا این لحظه گزارش شده به ویروس کرونا و 800 هزار نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با نزدیک به 5 میلیون و 800 هزار نفر ابتلا و 180 هزار کشته در صدر جدول ایستاده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب به سنت همه مجله های نیمروزی بپردازیم در پایان به موضوع داغ و پرواکنش در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر. همکارم هومن عسگری پشت خط ارتباطی برنامه است و به ما میگه. هومن چه خبر؟
سلام بر تو رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا، امروز دو تا موضوع هستش که بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بوده. یکی ماجرای اعتصاب‌های برخی از گروه‌های کارگری و همچنین شماری از بازنشستگان و مجروحان جنگی یا همون جانبازان که تصاویرش داره در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و موضوعی هستش که کاربران به اون پرداختن با هشتگ همراه اعتصابم. اما در همین حال یک موضوع دیگه هم توجه کاربران رو به خودش جلب کرده و اون اعلام محدودیت در صدور روادید برای 14 تن از دیپلمات‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی وزیر خارجه آمریکا یعنی مایک پومپئو است که به ظاهر اینطور که آقای پومپئو اشاره کرده 13 تن از اینها در سال 1990 در کشتن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی که گفته میشه کاظم رجوی یکی از مقام‌های سازمان مجاهدین خلق است نقش داشتن، دست داشتن و یکی دیگر هم رئیس پیشین زندان اوین بوده. این دوتا موضوع امروز مورد توجه بیشتر قرار گرفته.
با کدومش شروع کنیم؟
با فکر میکنم در اعتصابم شروع بکنیم.
بسیار.
همراه اعتصابم. بله. کاربری با نام مستعار شوش نوشته که کاربری با نام مستعار دماوند درباره شوش نوشته که روزی پایتخت کشوری بزرگ آباد بود و نگین انگشتری سرزمین پارس، امروز ناتوان از برآورده کردن ساده ترین خواسته های شهروندانش. اشاره داره به تجمع های اعتراضی و اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در اون منطقه. کاوه زند در با همین هشتگ همراه اعتصابم نوشته که همراه اعتصابم چون با قلب و جان و دل با کارگران همدردم، چون انسان هستم و درد هموطن درد من است، چون مردم کشورم لایق بهترین ها هستند. او هشتگ هفت تپه رو هم اضافه کرده به این توییترش. و کاربر دیگری به نام بارانداز نوشته که از دقایقی تصاویر رو منتشر کرده و زیر اونها در توضیح نوشته که از دقایقی پیش تجمع اعتراضی بازنشستگان وزارت نفت و جانبازان مقابل ساختمان این وزارت یعنی وزارت نفت به دلیل عدم اجرای قوانین مصوب جانبازان و بازنشستگان شروع شده است. از اعتراضات و اعتصابات سراسری حمایت میکنیم. یکی از تصاویری که رضا این کاربر منتشر کرده تصویری هست از یکی از اشخاص در این اعتراضات که یک پای مصنوعی رو در دست گرفته، تصویری به شدت تکان دهنده هست که ما هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام این تصویر رو منتشر کردیم و خیلی واکنش برانگیز هم بوده. اونجا کاربران زیادی زیر اون به ابراز نظر پرداختند. اما عباس میلانی استاد دانشگاه و نویسنده هم با همین هشتگ همراه اعتراضم نوشته که همراه اعتصابم چون کارگران شریفترین و زحمتکشترین بخش هر جامعه اند. همراه اعتصابم چون میدانم تنها آقازاده ها هستند که هفت ماه که هیچ، هفت سال هم حقوق نگیرند، چربی اقتصادی خللی در وضعشان ایجاد نمی کند، ولی در زندگی کارگر کارد را به استخوانش می رساند. خواستشان حق است، پس همراه اعتصابم. و کاربر دیگری با نام مستعار دونجوان نوشته که کلن سران جمهوری اسلامی به ظاهر در دنیای موازی زندگی می کنند، چرا که خامنه‌ای در خرداد 98 گفت دانشجویان مشکل کارخانه نیشکر هفت تپه را حل کردند و به ظاهر در دنیای او مشکل هفت تپه حل شد. جهش تولید هم داریم، اختلاس را هم نباید کش داد، اما در دنیای ما 69 روز است که کارگران در اعتصابند. و اما نقل قول مستقیم از وزیر خارجه آمریکا یعنی مایک پومپئو که به انگلیسی پیشتر از اینها نوشته بود که 16 ساعت پیش یا 17 ساعت پیش دقیقاً بگم این توییت رو منتشر کرده که امروز روز یادبود قربانیان تروریسم است، تروریست هایی که میبایست مسئول اعمال خود قرار داده شوند و امروز اعلام می‌کنیم که محدودیت‌هایی را در زمینه صدور روادید برای 14 تن از افراد ایرانی وضع کرده‌ایم که از سوی رژیم ایران در اعمال نقض حقوق بشر دست داشتند. و در نهایت کاربری نوشته که با تشکر از آقای ترامپ و آقای پومپئو برای تحریم 14 به نوشته او تروریست دیپلمات رژیم جنایتکار که بسیاری از جنایات اینها از جمله ترور آقای کاظم رجوی در سال 90 را طراحی و اجرا کردند.
ممنونم از تو هومن عسکری همکارم در مورد دو هشتگ پر واکنش برای ما میگفت هومن. و به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون روز و لحظات خوشی را آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. ایام بکام.